وړاندې کړه. دا دوی تر دې کړی پای ته ورسېده. امید مرزبان راغلی. امید بخیر راغلی.
سلام و صبح بخیر فرشته جان. فرشته جلال زی مجله خبری پشتر را پیشکش کرد. امید مرزبان با شما هستم تا نیم ساعت دیگه. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوین. در صدر گزارش ها میشنوین که رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. یک روزنامه ترکی گزارش می‌دهد که حامد کرزی از این مفکوره در جریان یک کنفرانس خبری حمایت کرد، اما مقامات ترکی می‌گویند موضوع باز شدن دفتر طالبان در ترکیه در بحث‌های رسمی میان رهبران افغانستان و ترکیه مطرح نشده است. در جریان انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پالیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند، اما اواخر دیروز اردوی بریتانیا گفت یک سربازش در ولایت هلمند کشته شده است. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت به سر می‌برند با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند در رهایی آنان کمک کند. خانواده‌های آنان این نوار را در وزارت خارجه فرانسه دیدند. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند و تلاش‌ها برای رهایی آنان جریان دارند. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. شماره از تاجران افغان دیروز در گرد همایی گفتند با وجود آن که مقامات بلند رتبه ایرانی توافق کردند که دروازه سرحدی بر روی این تانکرها گشوده شود، مقامات سرحدی ایران اجازه ورود این تانکرها به افغانستان را نمیدهند.
4 ماه میشه 4.5 هزار کانتینری تجار از مواد اولیه در کراچی بدون کدام مزور بند هستن. 1600 کانتینری نفت در ایران توقف داده شده، تا هنوز که ما صحبت میکنیم خلاص نشده.
15 تن در جریان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی کشته شدند. در ادامه افزایش این حملات تنها دیروز وزیرستان شمالی 4 بار هدف حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که قربانیان این حملات جنگجویان عضو شبکه حقانی و گروه بیت الله مسعود بودند. و رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل عاج لاورن گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه جهانی آلاسان اواتارا رقیب گباگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل عاج را برنده انتخابات میپندارند، اما گباگبو شکست خود را نپذیرفته و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین المللی شده است که توسط فرانسه و ایالات متحده رهبری میشود. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگه من امید مرزبان به این مجله خبری شما را خوش آمدید میگم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر برای طالبان در ترکیه حمایت کرده است. روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشته است که حامد کرزی از این مفکوره در کنفرانس خبری مشترک در استانبول پشتیبانی کرد، اما مقامات ترکی گفتند که مفکوره باز شدن دفتر که از طالبان نمایندگی کند در گفتگوهای رسمی مطرح نشده است. آنان گفتند که انقره بیشتر روی گفتگوهای صلح میان گروه‌های افغان تمرکز می‌کند، چیزی که از دیر زمان به این سو در آجندای بحث‌های جامعه جهانی قرار داشته است. مصطفی صدیقی این گزارش روزنامه حریت را مرور می‌کند.
ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه مفکوره است که هم رئیس جمهور کرزی و هم همتای ترکیش عبدالله گل از آن حمایت کرده، اما مقام‌های ترکی تا حالا آن را در حد یک فرضیه خواندند. روزنامه حریت چاپ ترکیه از رئیس جمهور کرزی نقل کرده که در جریان کنفرانس خبری مشترک در استانبول روز یکشنبه گفت که مفکوره چنین است که ترکیه نقش کشور را بازی کند که گرد همایی‌ها در آن انجام شود و همچنان دفتر برای طالبان برای زمینه سازی و بازسازی افغانستان و جذب دوباره آنان به زندگی عادی ایجاد شود. روزنامه حریت چاپ ترکیه از رئیس جمهور کرزی نقل کرد که در جریان کنفرانس خبری مشترک در استانبول روز یکشنبه گفت که مفکوره چنین است که ترکیه نقش کشور را بازی کند که گرد همایی‌ها در آن انجام شود و همچنان دفتر برای طالبان برای زمینه سازی و بازسازی افغانستان و جذب دوباره آنان به زندگی عادی ایجاد شود. حریت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشت که اگر ترکیه زمینه سازی کند، حکومت افغانستان با خرسندی روی راهی که ترکیه ایجاد کند قدم خواهد نهاد. مقامات ترکیه به روزنامه گفتند که پیشنهاد باز شدن دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه در جریان گفتگوهای رسمی میان رهبر افغانستان و وزیر خارجه ترکیه مطرح نشد. یک مقام ترک به حریت گفت که در این مورد مسائل پیچیده قانونی موجودند، مثلا اینکه طالبان یک حزب سیاسی نیستند. اما همین مقام افزود که انقره روی مصالحه میان گروه‌های افغان تمرکز می‌کند، چیزی که از مدت‌ها به این سو در آجندای بحث‌های جامعه جهانی قرار داشته است. این در حال است که ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان، در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف گفت که باز شدن دفترهای نمایندگی از طالبان در کشورهای بی‌طرف گام موثری در زمینه مذاکرات صلح خواهد بود. به نوشته حریت، روزنامه دیلی تلگراف از ضعیف نقل کرده که اگر او طالب می بود، کشور بی‌طرف و نزدیک به افغانستان مثل امارات متحده عرب را انتخاب می کرد، جایی که به مداخله در مسئله افغانستان مثل پاکستان یا چین علاقه‌مند نباشد. روزنامه حریت از قبل احمد رشید، کارشناس مسائل طالبان، نوشته که او اخیراً با 5 تن از رهبران طالبان مصاحبه کرده و هر یک از آنها گفتند که طالبان می‌خواهند دفتر را در یک کشور بی‌طرف ایجاد کنند، مثل کشورهای خلیج یا جرمنی، ترکیه یا ژاپن. به نوشته حریت، مقام‌های ترکیه در کل از این مفکوره حمایت کردند، اما از دادن جزئیات در مورد اینکه ترکیه چه نقشی را در این خصوص بازی خواهد کرد خودداری کردند. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، گفت که او گزارش روزنامه دیلی تلگراف را ندیده، اما در کل از این مفکوره حمایت می‌کند. به نوشته روزنامه حریت، گل به خبرنگاران گفت که ترکیه آماده است هر اقدامی را که در بازسازی افغانستان موثر واقع شود انجام بدهد.
مفکوره ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه چقدر عملی است؟ این مفکوره از کجا سرچشمه گرفته است؟ مصطفی صدیقی همین سوالات را از وحید مژده، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیده.
در رابطه با تشکیل یک نمایندگی برای طالبان باید گفت که اولین بار این مسئله را در آقای عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، در مصاحبه با یک روزنامه غربی بیان کرده. و در سفری که آقای کرزی به ترکیه داشتن، همین موضوع را در اونجا مطرح کردند که بعضی از کسانی که با طالبان در گذشته نزدیک بودند و هنوز و با مفکوره طالبان آشنایی دارند، چنین پیشنهاد را کردند. مقامات ترکیه در جواب گفتند که ما در این مورد چیزی نشنیدیم و در این مورد فکر میکنیم. به هر حال مطلبی که آقای ضعیف گفته با این داوری یا نواپیش داوری همراه بوده که طالبان در یک کشور اسلامی شاید مذاکره بکنن، و چون قبلا عربستان سعودی این مسئله را رد کرده، بنابراین میمانه کشوری که هم با امریکا رابطه خوب داره و هم کشور اسلامی است و هم عضو ناتو است و نیروی داره در افغانستان.
شما اگر تحلیل بکنین این موضوع را با توجه به آنچه که شما هم اشاره کردین که ترکیه کشور اسلامی هست، با پاکستان رابطه حسنه داره، در افغانستان حضور نظامی داره و همچنان در بخشای بازسازی مخصوصا در بخش صحت عامه و بخش معارف نقش مثبت را ایفا کرده در طول سالها، توجه به امی موارد را که اشاره کردیم، چه نقش را میتونه در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بازی بکند؟
ترکیه اگر یک دفتر نمایندگی به طالبان در خاص خود اجازه بده که دفتر نمایندگی طالبان داشته باشن، در حقیقت امکان فراهم میشه که با طالبان تماس مستقیم برقرار شود. امروز یکی از مشکلاتی که حتی شورای عالی صلح داره این است که اینا نمیتونن اصلا آدرسی را از طالبان سراغ ندارن که با او تماس بگیرن و سوال بکنن و جواب بشنون. بنابراین یک ضرورت بسیار مبرم است به این که بالاخره باید یک جایی باشه که با اینا مذاکره شود. و با توجه به این که مسئله جنگ در افغانستان هم به بنبست رسیده، جز این که مذاکره صورت بگیره راه دیگه نیست. اما یک نکته را باید در نظر گرفت، از زمانی که طالبا و قدرت بودن در افغانستان، اینا مکاتب را که ترکا در افغانستان داشتن او را بستن و به خاطر اینکه گفتن ترکا در افغانستان پان ترکیزم تبلیغ میکنن، و همچنان از این که ترکا از جنرال دوستم در زمان حمایت میکردن و جنرال دوستم در ترکیه بود، از این هم طالب ها در اون زمان ناراضی بودن. اما به هر حال این ملاحظات سرگذشته طالب ها نسبت به ترکیه داشتن، این که امروز هم چنین ملاحظات وجود داره یا نیست، ما در این مورد دقیقا چیزی نمیدانم، اما باید منتظر بود که ببینیم طالب ها بالاخره نظرشون ابراز میکنم که در این مورد چی میگه.
گفته شنوده بود با وحید مژده، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در رابطه به این که مفکوره ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان در ترکیه چقدر میتواند عملی باشد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. شماری از تاجران افغان دیروز در گردهمایی گفتند با وجود آن که مقامات بلند رتبه ایرانی توافق کردند که دروازه سرحدی برای این تانکرها گشوده شود، مقامات سرحدی ایران اجازه ورود این تانکرها به افغانستان را نمیدهند. توقف این تانکرها در آن سوی مرز قیمت نفت در بازارهای افغانستان را بلند برده است. فرشته ندا از کابل گزارش دارد.
در حالی که مقامات افغان بدین باور هستند که ایران به تانکرهای تیل متوقف شده افغانی اجازه ورود به خاک افغانستان را داده است، اما شماری از تاجران ملی کشور میگویند که ایران به تانکرهای تیل تاجران افغانی اجازه ورود را نداده است. به اساس گزارش ها ایران در این اواخر صدها تانکر تیل تاجران افغان را در خاک خود متوقف ساخته که گویا این تیل مربوط نیروهای خارجی در خاک افغانستان میباشد. معاون اول رئیس جمهور با وزیر تجارت و صنایع کشور جهت حل این مشکل به ایران سفر نمودند تا به تانکرهای تاجران افغان اجازه ورود داده شود. خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید
امروز گاز قیمت میشه، مواد غذایی قیمت میشه و دری محصولش بلند میرن. دولت حداقل سری همسایه های خود نمیتانن که امی قوانین و پروتوکول های امضا شده بالایشان تطبیق بکنن. 4 ماه میشه 4,500 کانتینری تجار از مواد اولیا در کراچی بدون کدام عذر بند هستن. 1,600 کانتینر نفت علی در ایران توقف داده شده، تا هنوز که ما صحبت میکنیم خلاص نشده. این تمام چالش های هستن که در مقابل سکتور خصوصی وجود داره.
در همین حال غلام محمد ایلاقی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید بر علاوه این که ایران تا کنون اجازه ورود تانکرهای تیل را به خاک افغانستان نداده است، بلکه از هر تانکر مبلغ $300 نیز اخذ نموده است. آقای ایلاقی در ادامه گفت
قرار صحبت که وزیر صاحب تجارت کردن، اونا وعده کرده بودن که امروز مسائل حل میشه و اینارا اجازه حرکت میده، مگر تا هنوز نتونه اجازه حرکت نداده، بلکه شکایت های هم رسیده که به خاطر که اینا در کنار سرک متوقف شده از هر تانکر $300 مطالبه داره که خلاف تمام توافقات ترانزیتی و تجارتی است.
ایران در حال تانکرهای تیل تاجران افغان را در خاک خود متوقف نموده است که مردم افغانستان با مشکلات بیبرقی و سرمای شدید روبرو هستند. با وجودی که افغانستان با کشورهای همسایه خود توافقات تجارتی دارد، اما با آن هم هر سال خصوصا در فصل سرما کشورهای همسایه بدون کدام دلیل دروازه های خود را برای تاجران افغان بسته می نمایند.
رادیو آزادی.
و اکنون نگاهی داریم به فشرده رویدادهای افغانستان. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت به سر میبرند با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند که در آزادیشان کمک کند. خانواده های آنان این نوار را دیروز در وزارت خارجه فرانسه دیدند. این نوار تصویری به دسترس رسانه ها قرار داده نشده است. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند. مقامات فرانسوی از چندی به این سو تلاش دارند تا آنان را رها سازند. یک قماندان اردوی آمریکا میگوید که بستن سرحد طویل میان افغانستان و پاکستان و جلوگیری از نفوذ جنگجویان طالب از این طریق عملا امکان ندارد. دگروال ویت لوانگ که مسئول نظارت بر قوای آمریکایی در شرق افغانستان است، دیروز گفت که گرفتن امنیت مناطق سرحدی به منابع زیاد ضرورت دارد. او افزود که چنین کار همچنان به همکاری بیشتر اقوام ساکن در داخل پاکستان که به طالبان پناهگاه امن فراهم کردن نیاز دارد. اما دگروال لوانگ گفت که نیروهای تحت فرمانش هم میکوشند تا کنترل سرحد را در دست بگیرند. و در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پلیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند، اما اواخر دیروز اردوی بریتانیا گفت یک سربازش در ولایت هلمند کشته شده است. بر اساس آماری که خبرگزاری اسوسییتد پرس ارائه کرده است، با مرگ این دو سرباز تعداد سربازان خارجی که در جریان امسال در افغانستان کشته شدند به 700 سرباز رسید. بر اساس گزارش از اسوسییتد پرس، به این ترتیب سال 2010 خونبارترین سال برای نیروهای خارجی از آغاز جنگ به رهبری آمریکا بر ضد طالبان و القاعده در افغانستان است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسید. به نیمه این مجله خبری البته رسیدیم. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. رئیس جمهور افغانستان از مفکوره باز شدن دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده است. یک روزنامه ترکی گزارش می‌دهد که حامد کرزی از این مفکوره در جریان یک کنفرانس خبری حمایت کرد، اما مقامات ترکی می‌گویند موضوع باز شدن دفتر طالبان در ترکیه در بحث‌های رسمی میان رهبران افغانستان و ترکیه مطرح نشده است. در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک دیروز دو سرباز ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو بنابر پلیسی که دارند هویت این سربازان و محل دقیق رویداد را افشا نکردند. دو خبرنگار تلویزیون فرانسه که در افغانستان در اسارت به سر میبرند، با ظاهر شدن در نوار تصویری از حکومت فرانسه خواستند در رهایی آنان کمک کنند. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل را بوده شدند و تلاش‌ها برای رهایی آنان جریان دارند. تجار افغان میگویند صدها تانکر تیل که باید تا به حال وارد افغانستان میشدند هنوز هم در آن سوی مرز در خاک ایران متوقفند. 15 تن در جریان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی کشته شدند. در ادامه افزایش این حملات تنها دیروز وزیرستان شمالی 4 بار هدف حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی قرار گرفت. و رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل عاج لورن گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. می پردازیم بر رویدادهای پاکستان. تنها در جریان دیروز 4 بار وزیرستان شمالی هدف حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. گزارش ها می رسانند که در این 4 حمله 15 تن کشته شدند. حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی اخیرا شدت گرفتند. روز دوشنبه نیز طیاره های بی پیلوت آمریکایی 2 بار وزیرستان شمالی را بمباران کردند. در بیشتر این حملات جنگجویان عضو شبکه حقانی و گروه بیت الله مسعود هدف قرار گرفتند. از پاکستان فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
وزیرستان شمالی به روز سه‌شنبه آماج عملات پی در پی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل در 4 حمله جداگانه که سوی طیاره‌های بی پیلوت در مدت چند ساعت یکی پی دیگر رخ داد، 15 تن جان‌هایشان را از دست دادند. به قول ذرایع استخباراتی، حمله نخست در منطقه شیرخیل مربوطات غلامخان با پرتاب دو راکت بالای منزل مسکونی صورت گرفت که 4 تن در آن هلاک شدند. حمله دوم در حال رخ داد که مردم در محل وقوع حمله اولی دور هم جمع بودند. در نتیجه حمله دومی 4 تن دیگر کشته شدند. حمله سومی و چهارمی بالای دو اراده معتر در منطقه کمپ نواب مربوطات غلامخان صورت گرفت که این بار 7 تن از سرنشینان موترهای مذکور هلاک گردیدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشا نگردیدن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت که همه کشته شدگان عملات روز سه‌شنبه جنگجویان محلی مربوط به گروه حافظ گلبهادر و بیت الله مسعود بودند، اما باشندگان محلی کشته شدگان را افراد غیر نظامی میگویند. ناگفته نماند که طی 24 ساعت روز گذشته 6 حمله از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی صورت گرفت که به قول ذرایع حکومتی طی آن در حدود 31 تن کشته شدند، اما بعض از ذرایع آزاد تعداد کشته شدگان عملات مذکور را در حدود 40 تن خواندند. رحیم الله یوسفزاده، یک تن از کارشناسان امور سیاسی در منطقه، علت افزایش عملات یاد شده را جز استراتژی حکومت فعلی ایالات متحده آمریکا خوانده و به رادیو آزادی چنین گفت:
Americans در سوچ کنید که در درونز بیر افکتیو وپن.
وای میگوید امریکایی ها فکر میکنند که عملات طیاره های بی پیلوت مؤثر است، اما ما میدانیم که اینطور نیست، چرا که این عملات ضدیت مردم را بر علیه حکومت امریکا افزایش میدهد. عملات طیاره های بی پیلوت جزء از استراتژی حکومت اوباما میباشد و افغانستان و پاکستان را یک میدان جنگ تلقی میکند و الان را به شکل نظامی میخواهد. اما آنها این را فراموش میکنند که با حملات طیاره های بی پیلوت به هر اندازه‌ای که جنگجویان از بین میروند به همان اندازه ضدیت مردم زیاد میشود و مردم با مخالفین میپیوندند. عملات اخیر در حال بالای وزیرستان شمالی صورت گرفت که پارلمان پاکستان به روز سه شنبه یک بار دیگر خواستار متوقف ساختن این عملات گردید. قابل یادآوری است که از آغاز سلسله عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی که سال 2004 میلادی بود تا کنون بیشتر عملات در سال جاری صورت گرفته. طبق یک اعداد شمار حکومتی در سال جاری 119 حمله از سوی طیارات یاد شده بالای مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفت و بیشترین آن که 107 حمله می باشد بالای وزیرستان شمالی رخ داده که پناهگاه جنگجویان شبکه قانی و دیگر طالبان مسلح محلی خوانده می شود.
و از ادامه حملات هوایی شدید طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای اهداف در وزیرستان شمالی شنیدید. رویدادهای سیاسی در پاکستان را دنبال می‌کنیم و از افزایش قتل‌های هدفمند یا به عبارت دیگر ترورهای سیاسی در بلوچستان می‌شنویم. اخیراً این نوع کشتارها در بلوچستان منطقه هممرز با افغانستان بیشتر شده و کارشناسان باور دارند که این تحرکات امیدواری برای برقراری صلح و در صلح را در پاکستان کمرنگ می‌سازد. بلوچستان اخیراً محل درگیری‌ها و رقابت‌های میان عناصر داخلی و منطقه‌ای بوده است. ابوبکر صدیق از مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
افزایش قتل‌های هدفمند در ایالت بلوچستان و پاکستان، نگرانی در مورد شدیدتر شدن درگیری میان حکومت و جدایی طلبان در این ایالت پر از منابع را بیشتر ساخته است. قتل‌های هدفمند در این ایالت به میزان خشونت‌ها افزوده و اوضاع را در این ایالت پاکستان بی‌ثبات‌تر ساخته. بلوچستان از یک سو با افغانستان و ایران هم سرحد است و از سوی دیگر با ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و سند سرحد مشترک دارد. این ایالت همواره محل رقابت‌های منطقه‌ای و درگیری شورشیان بوده است. در سال‌های اخیر بلوچستان شاهد مخلوط از خشونت‌های گروه‌های جدایی طلب، درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی بوده که هم از داخل و هم از دیگر جاهای منطقه سرچشمه گرفته است. ظاهراً خشونت‌های اخیر مربوط به جنبش بلوچ و مشمول قتل‌های هدفمند بوده است. کمپاینی که جدایی طلبان مظنون، رهبران سیاسی، مقام‌های حکومتی، خبرنگاران و حتی معلمان و شاگردان را هدف قرار داده است. ظهور احمد شهوانی، وکیلی که برای کمیسیون حقوق بشر پاکستان کار می‌کند، چنین توضیح می‌دهد: بر اساس آماری که ما برای کمیسیون حقوق بشر پاکستان گرد آورده ایم، تقریبا 60 تا 70 جسد شناسایی و دریافت شدند. بسیاری از قربانیان بستر محکمه بلوچستان عریضه کرده بودند که آنان از سوی اداره های استخباراتی مختلف و پلیس توقیف می شوند. تقریبا 6 سال پیش بود که اوضاع در بلوچستان رو به خرابی نهاد. جدایی طلبان بلوچ پنجمین شورششان را آغاز و ادعا کردند که اردوی پاکستان منابع طبیعی این منطقه را استخراج میکند و جمعیت 4 میلیونی بلوچستان را که از نادارترین مردم جهانند منزوی میسازد. با کشته شدن نواب اکبر بکتی، رهبر 70 ساله بلوچ، در عملیات اردوی پاکستان وضعیت خرابتر شد. از آن زمان به بعد هزاران جدایی طلب بلوچ، عسکر اردوی پاکستان و رهبر سیاسی و غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر 200 هزار نفر که نصفشان از پنجاب بودند، از خانه هایشان در بلوچستان بیجا شدند و به مناطق دیگر فرار کردند. سید علی شاه، ژورنالیست مستقر در کویته مرکز بلوچستان، میگوید که قتل های هدفمند حالا از بحیره عرب گرفته تا به جنوب افغانستان گسترش یافته است. شاه میگوید که در کل امنیت در منطقه خراب شده می رود و اختطاف ها در برابر پول افزایش یافته است. کمتر کسانی که در قتل‌های هدفمند و اختطاف‌ها دست داشتند دستگیر شدند. در واقع میتوان گفت که آنان هرگز دستگیر نشدند. به گفته شاه، گروه‌های شورشی معمولاً مسئولیت این نوع قتل‌ها را به عهده می‌گیرند، اما اکنون افزایش ناامنی در منطقه تشخیص هویت افراد و انگیزه این قتل‌ها را دشوار ساخته است.
و باز هم از پاکستان. یک حزب عمده ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان میگوید که وزیرانش را از کابینه حکومت فدرال به خاطر عدم پیشرفت در خصوص حل مشکلات این کشور بیرون میکند. جنبش متحده قومی یا MQM گفت که دو وزیر این حزب امروز استعفا میدهند، اما این جنبش هشدار داد که هنوز به صف مخالفان نپیوسته است. این اعلان چندین هفته بعد از آن صورت میگیرد که برجسته‌ترین حزب مذهبی پاکستان، جمعیت علمای اسلام، از حکومت ائتلافی به رهبری آصف علی زرداری بیرون شد. رهبران کشورهای آفریقای غربی به رهبر ساحل آج لاورن گباگبو هشدار داده گفتند اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه جهانی آلاسان آواتارا رقیب گباگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل آج را برنده انتخابات میپندارد، اما گباگبو شکست خود را نپذیرفته و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین‌المللی شده است که توسط فرانسه و ایالات متحده رهبری می‌شود. رهبران سه کشور آفریقای غربی همچنان دیروز با اواتارا در هتل ملاقات کردند که او در آن اقامت دارد. امنیت این هتل توسط صدها تن سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد حفظ می‌شود. به اساس یک خبر دیگر، دارای پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 20,000 نفر از ساحل آج به لایبریا فرار کردند. این افراد از ترس اینکه مبادا بنبست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به جنگ داخلی بدل شود از مناطقشان بیجا شدند. یک گروه تندرو اسلامی گفت که در عقب بمبگذاری در مرکز نایجریا و حملات بر کلیساها در شمال شرق این کشور بوده است. در این حملات حداقل 86 نفر کشته شدند. گروه بوکو هارام که خواهان جاری شدن شریعت اسلامی در نایجریا است، همچنان هشدار داده که حملات دیگر را هم به انتقام از خشونت‌ها علیه مسلمانان انجام خواهد داد. وزیر خارجه روسیه آنچه را که وی تلاش غرب برای مداخله در محاکمه میخائیل کودوروفسکی میپندارد غیر قابل قبول خوانده است. خودروکوفسکی دیروز در برابر اتهامات اختلاس و شستشوی اموال مقصر شناخته شد. خودروکوفسکی و همکار تجارتیش پلاتون لیبید روز دوشنبه به جرم اختلاس و شستشوی پول به ارزش میلیاردها دلار محکوم شدند. خودروکوفسکی به جرم گریز از پرداخت مالیه و تقلب از سال 2003 به این سو محبوس است. وادیم کلوفگنت وکیل مدافع خودروکوفسکی دیروز در عکس العمل به اظهارات وزارت خارجه روسیه در این ارتباط گفت:
Министерство иностранных дел говорит, что вопрос находится только исключительно в компетенции России.
وزارت خارجه میگوید این قضیه کاملا در چوکات صلاحیت های سیستم قضایی روسیه است، اما چنین نیست. این یک موضوع حقوق بشری است. مسائل مربوط به حقوق بشر با کنوانسیون اروپا و با منشور حقوق بشر سازمان ملل راجع می شود. همچون قراردادها که وزارت خارجه با آنها سر و کار دارد، میگویند که قضایای مربوط به حقوق بشر بالاتر از مسائل داخلی یک کشورند. این واقعا شرم‌آور است. چرا باید کسی کشور را با این گونه رسوایی مواجه سازد؟ در ادامه یک سال عملهای جامعه بین‌المللی در این ارتباط، وزیر خارجه آلمان گفت شیوه محاکمه خودروکوفسکی در راستای تلاش‌های مدرنسازی روسیه گام به عقب پنداشته می شود. و اکنون هم از غفور متین می شنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه های پورتیراژ غرب اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفته، از جمله روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان خشونت ها در افغانستان توسعه یافته مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک مقام دولتی تایید نمود خشونت در بعضی از مناطق افغانستان که زمان آرام و باثبات بود توسعه یافته است. در عین زمان در یک راپور محرم ملل متحد که نقل آن بعد از سس روزنامه وال استریت جورنال قرار گرفته، امنیت از ماه مارس تا ماه اکتبر سال جاری در افغانستان کاهش یافته است. در راپور ملل متحد همچنان گفته شده که ناامنی در جنوب افغانستان، جایی که صحنه جنگ‌های شدید میان نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و طالبان میباشد، با وصف تصمیم باراک اوباما مبنی بر افزایش 30,000 عسکر اضافی بیشتر شده است. روزنامه دیلی تلگراف می‌افزاید: این ارزیابی با ارزیابی قصر سفید که در آن ادعا شده افزایش نیروهای آمریکایی تحرک طالبان را در بسیاری از نقاط افغانستان متوقف ساخته متناقض می باشد. کیران دویر، مدیر اطلاعات ماموریت ملل متحد در افغانستان به روزنامه دیلی تلگراف گفته است در جریان ماه مارس تا ماه اکتبر سال جاری وضع امنیتی در 16 ولسوالی در شمال و شرق افغانستان خراب بوده و کارمندان امور بشری در بعض نقاط افغانستان با دشواری ها روبرو بودند. با گفته کیران، در طول سال 2010 میلادی در بسیاری از ولسوالی ها که قبلا آرام بودند یک سلسله وقایع به مشاهده رسیده است. روزنامه دیگر واشنگتن پست هم در ارتباط جنگ و نارامی ها در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد در جنگ امروزی در افغانستان و عراق پیروزی اکثرا